بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. مرحوم خواجه را متهم کردند به دو اتهام بزرگ. الاول اینکه ایشون باعث قتل خلیفه عباسی شدند، الثانی اینکه ایشون مرتکب کبائر بودند، حتی شرب خمر و ترک صلات و امثال اینها، اون هم در ماه مبارک رمضان، که این اتهامات را ابن تیمیه در منهاج السنه خودش نوشته که ما خوندیم. اتهام اول را از مورخین معاصر داستان و ها کذا کسانی که قریب العهد بودند به اون داستان ما نقل کردیم عباراتشون را، که اگر چنین چیزی بود مسلماً در کلمات اینها وجود داشت، چون در مقام ذکر واقعه هستند از طرفی، و از طرفی هم اینها بزرگان عامه هستند. این که قضیه ای این چنین با عظمت وجود داشته باشه از مرحوم خواجه، داعی داشته باشند بر این که ذکر نکنن، این اصلا خیلی غریبه و عجیبه. بلکه اینجور امور را داعی دارن بر ذکرش، اگر چنین چیزی بود در مقام بیان هستند و در مقام شرحند، باید ذکر می کردن. علاوه بر این که شاگرد ابن تیمیه که عبارت است از ابن کثیر، که عبارتش را خواهم خوند، می گوید که و من الناس بعضی از مردم به او چنین نسبتی را می دهند، ولیکن این نسبت از کمترین عالمی، فاضلی، عاقلی صادر نمی شه چنین کاری، که شاگرد ابن تیمیه هم رد می کنه حرف استادش را. و من الناس، کسی که چنین نسبتی را به ابن به مرحوم خواجه می دهد و این چنین کاری از مثل خواجه واقع نمی شود. و اما مطالب دیگری که از عبارت ابن تیمیه خوندیم، کافی است که عباراتی از بزرگان علماء عامه در مدح و تجلیل خواجه ذکر بکنیم، که معلوم بشود که همه اون چه که در کتاب منهاج السنه آمده است در این رابطه اساسی از صحت ندارد. مثلا ابن کثیر که شاگرد ابن تیمیه است، عرض کردم، میگوید که النصیر الطوسی کان یقال له المولا نصیر الدین و یقال الخواجه نصیر الدین، اشتغل فی شبیبته، از زمان جوانی مسئول تحصیل بود، و حصل علم الاوائل جیدن، علوم را خوب تحصیل کرد، و صنف فی ذالک فی علم الکلام و شرح الاشارات، یا و شرح الاشارات، لبن سینا، تا این که میگوید و من الناس من یزعم، بعضی از مردم ادعا میکنند انه اشار علی هلاکو به قتل الخلیفه فالله اعلم و عندی، در نظر من ان هذا لا يصدر من عاقل ولا فاضل و هو الذي كان قد بنى الرصد في مراغه و رتب فيه الحكماء من الفلاسفه والمتكلمين والفقهاء والمحدثين والاطباء و غیرهم من الفضلاء. خب تا میرسه به این که توفی فی بغداد، در تاریخ عرض کنم که فثانی عشر من ذی الحجه، در سال 726 تاریخ وفات ایشونه، و لهو خمسون و سبعون سنه، در سن 75 سالی. این عبارت 672 گفتم، 672 دیروز گفتم، بله 672 درست، حق با شماست، اینجا هم نوشتم. علی حال این عبارات ابن کثیره که شاگرد ابن تیمیه است، که خودش هم خیلی متعصب ابن کثیر، که شما میدونید هم تاریخی داره و هم تفسیری داره و در هر دو کتاب تعصبش واضحه، که شاگرد ابن تیمیه هم هست ولیکن تجلیل میکنه از مرحوم خواجه و تشکیک میکنه در اون قضیه. ذهبی باز از شاگردان ابن تیمیه است، میگوید که کبیر الفلاسفه الخواجه نصیر الدین میگوید به این که کان رأسن فی علم الاوائل، ابو الفدا میگوید توفی الشیخ العلامه نصیر الدین الطوسی، بعد میگوید وله مصنفات عدیده کلها نفیسه، و تاریخ وفاتش را هم میگوید، و اینکه دفن فی مشهد موسی والجواد، که محل دفن خواجه در رواق کاظمین علیهم السلام. صفدی میگوید نصیر الدین محمد ابن محمد الفیلسوف صاحب علم الریاضی کان رأسا فی علم الاوائل فاق الكبار، تقدم پیدا کرد بر بزرگان علما، و کان ذا حرمت وافرت و منزلت عالیت عند هلاکو. و بله تا میرسه به مسئله این رصدی که در مراغه ایشون ساخته بوده و کتابخانه اونجا ایشون تأسیس کرده، کتابهایی را که اونجا جمع آوری کرده، و کان حسن الصوره سمحا کریما جوادا حلیما حسن العشره غزیر الفضل. خب هیچ حرفی از این که ایشون مرتکب کبائر می شده و عیاذ بالله، چنین چیزی ابدا وجود نداره، بلکه همه عباراتی که درباره ایشون هست تجلیل هست و تعریف و تکریم ایشون. اجمالا این لازم بود ذکرش. مثلا فرض کنید در فوات الوفیات الخواجه نصیر الدین الطوسی محمد ابن محمد کان رأسا فی علم الاوائل لا سیما فی الارصاد والمجسطی، خب تا و کان حسن الصوره، تا همین عبارتی که خوندیم جلیل القدر داهیتا. مؤلفات ایشون هم زیاد بوده و هی کثیرتون و دفن فی مشهد الکاظم رحمه الله. باز در کتب دیگر هم همینطوره. ما در هیچ یک از کتبی که خود عامه نوشتن در تاریخ و رجال این چنین چیزهایی را نیافتیم که نسبت داده شده باشه به مرحوم خواجه نصیرالدین. کسی نگوید که حالا که نیافتی عدم الوجدان یا لا یدل علی عدم الوجود، این حرف حرفیست که در این مورد بیجاست. اجمالا این در رابطه با خود ایشون. اما کتاب تجرید مرحوم شیخ ما آشاه بزرگ تهرانی در کتاب الدریعه می فرمایند تجرید الکلام فی تحریر عقائد الاسلام لسلطان الحکماء والمتکلمین خواجه نصیرالدین محمد ابن محمد ابن الحسن الطوسی المتوفا سنه 672. هو اجل کتاب فی تحریر عقائد الامامیه اثنا علیه عامت العلماء. همه علما کتاب تجرید را مدح کردند و مدحه کافت و شراحه و اعتنا به شرحهی العامت و الخاصه و علیه حواشی لا تحصا و شروح کثیره فاول الشروح شرح تلمیذ ایشون آیت الله العلام الحلی المتوفا سنه 627. این عبارت مرحوم آشاه بزرگ. بعد ایشون چند صفحه، شاید دو سه صفحه، شروح و حواشی تجرید را ذکر میکنند. کتاب تجرید را گاهی میگن تجرید الاعتقاد، گاهی میگن تجرید الکلام، گاهی میگن تجرید العقائد. اینا برای ما مهم نیست. خود خواجه در مقدمه کتاب نوشتن تجرید الاعتقاد و مرحوم علامه اسم کتابشون رو گذاشتن کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. و ما هرگاه گفتیم علامه، مقصودمون علامه حلیست که در شرح تجرید یا غیر شرح تجرید مطالبی را که از ایشون نقل خواهیم کرد، کما اینکه از خود خواجه از کتابای دیگرشون هم مطالبی هر جا لازم باشه نقل خواهیم کرد. در کشف الظنون که اونم کتاب معتبری است در کتبی که تألیف شده در علوم مختلفه، او هم تجرید را ذکر میکنه و چقدر تجلیل میکنه، هم از خود کتاب و هم از مؤلف. او هم به عنوان تجرید الکلام ذکر کرده، تجرید الکلام للعلامه المحقق نصیرالدین ابی جعفر محمد ابن محمد الطوسی المتوفا سنه 672 و هو کتاب مشهور اعتنا علیه الفحول و تکلمو فیه بالرد والقبول له شروح کثیره و حواش علیها فاول من شرحه جمال الدین حسن ابن یوسف ابن مطهر الحلی شیخ الشیعه، یعنی علامه حلی، المتوفا سنه 726. اولین شرحی که نوشته شده بر کتاب تجرید شرح مرحوم علامه است. و شروح دیگری را ایشون ذکر میکنه و حواشی را اشاره میکنه و بعضی از کلمات بزرگان علمای عامه در مدح مؤلف و کتاب ذکر میکنه، از جمله این کتاب تجرید الذي صنفه المولى الاعظم قدوه علماء الراسخين اسوه الحكماء المتالهين نصير الحق والمله والدين تصنيف مخزون بالعجائب وتاليف مشحون بالغرائب مقبول الائمه العظام لم يظفر بمثله علماء الاعصار. این تجلیل هایی که هم از خود ایشون شده و هم از کتاب تجرید که بیشتر از این ظاهرا لازم نیست بخونم. پس کتاب تجرید کتاب مهمی است که به قول مرحوم اشعث بزرگ اجل کتاب فی تحریر عقاید الامامیه و خود خواجه خیلی بزرگ است و ما دیگه اعتنایی به قول عرض کنم که ابن تیمیه نباید بکنیم در باره مرحوم خواجه. این که من ذکر کردم کلام او را و نقد کردم برای خاطر این که از روز اول مشخص بشود که ابن تیمیه چگونه آدمی است و طرز حرف زدنش چگونه حرف زدن است. خب مرحوم خواجه می فرمایند المقصد الخامس فی الامامه الامامت لطف فیجب نسبه علی الله تعالی تحصیلا للغرض. المقصد الخامس فی الامامه الامام لطف فیجب نسبه علی الله تعالی تحصیلا للغرض. این مسئله اولای کتاب تجرید هست در باب امامت. ما از اینجا به بعد به حول الله و قوت مطالبی را خواهم عرض کرد و تمام اون چرا که خواهم گفت مستند خواهم گفت، مدارک را دقیقاً ذکر خواهم کرد و منابع را معرفی خواهم کرد و اگر در جایی مطلبی را ذکر کردم که از منبعی نقل کردم از منابع عامه که اون مطلب یه قدری تند بود، او دیگه به من مربوط نیست، خود مطلب تنده و کسی نگوید که ذکر این مطالب منافات با وحدت دارد. وحدت بین مسلمین امری است مطلوب البته، لکن وحدت در کجا و چگونه باید وحدت تحقق پیدا بکند و آیا وحدت را فقط شیعیان باید بگویند و دعوت کنند یا طرفهای مقابل هم باید دعوت بکنند؟ همه اینها باید بحث بشه. این که شعار داده شود که وحدت و معلوم نشود که وحدت یعنی چه، تعریف وحدت چیست و چگونه باید تحقق پیدا کند و این آیا وظیفه همه مسلمین است یا بعض مسلمین، این فایده ندارد. بنده برای خاطر این که مطلب ناقص نماند عرض می کنم وحدت سه جهت دارد. یک، وحدت اجتماعی و اخلاقی است. ما بایست با سایر مسلمین، البته همه انسان ها، لکن سایر مسلمین اولویت دارن که با اونها بایستی حسن معاشرت داشته باشیم، با اونها ادب داشته باشیم، با اونها بایستی مطابق آداب و سنن رفتار بکنیم اونطوری که پیغمبر اکرم فرمودن و ائمه اطهار به ما تعلیم کردند. ما در معاشرت و آداب و رفت و آمد مقید به این معنا هستیم و طبیعی است اگر در یک شهری، در یک محلی، در یک روستایی اگر شیعیان و غیر شیعیان زندگی میکردن و میکنن، اینا باید با هم حسن معاشرت داشته باشن. اگر همسایه من از ابناء عامه بود و مریض شد، طبیعی است که باید برم عیادتش. اگر فوت شد باید به بازماندگانش تسلیت بگم. اگر این که مثلا عرض کنم که حاجتی داشت، چیزی نیاز داشت، در عالم برادری اسلامی و در عالم همسایگی البته بایستی آداب و سنن رعایت شد، که در این زمینه روایت زیاد داریم در آداب و اخلاق و سنن ائمه اطهار علیهم السلام. و وحدت دوم وحدت سیاسی است. البته اونگاه که دشمن مشترکی باشد، طبیعی است که باید همه مسلمین متفق باشند و همین تاریخ معاصر ما الان بهترین شاهد است بر این معنا. ما دیدیم که در مقابل دشمن مشترک شیعیان و غیر شیعیان در افغانستان در مقابل دشمن ایستادند. ما دیدیم در عراق شیعیان و غیر شیعیان در مقابل دشمن مشترک ایستادند و هاکده در بلاد دیگر و در حوادث دیگر. در اتحاد سیاسی و وحدت سیاسی بحثی نیست که همه باید در مقابل دشمن مشترک متحد باشند بلا اشکال. و اما وحدت سوم که ما از نظر اعتقادی و مذهبی وحدت داشته باشیم، اون هم راه داره. این که ما مطالبمون را بگیم مستندن و با متانت، اونها مطالبشون را بگن مستندن و با متانت، بالاخره اگر قصد قربت داشته باشیم و مذاکراتمون برای خدا باشد و برای رسیدن به حقیقت و واقعیت باشد، یقینا خدا کمک میکند و به نتیجه مطلوبی میرسیم. بنابراین عبایی نباید داشته باشیم، وحشتی نباید داشته باشیم از گفتگو کردن در مطالب علمی. مسئله امامت مسئله بسیار مهمی است که اشاره کردم و بعدن هم توضیح بیشتری خواهم داد و باید مشخص بشه مسئله امامت. این که بعضی از آیون الان در خود داخل این کشور میگوین اختلاف بین ما و اونها در مسائل اعتقادی 5% است، 10% است حد اکثر که اظهار لطف میفرماین، یه مقداری بیشتر میگن 10%. نه خیر، اینطور نیست، تعارف هم نداریم، مسائل بیش از این حرف هاست. البته با مذاکره مباحثه، اون وقتی که غرضی نباشد، تعصبی نباشد و برای خدا باشد مذاکره و مباحثه، به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. به نظر بنده که در جلسات مکرر عرض کردم، بهترین راه برای تحصیل وحدت راهی است که خود پیغمبر اکرم پیش پای ما گذاشتند. آیا پیغمبر اکرم دلسوزترن برای اسلام و مسلمین یا زید و عمر؟ خب طبیعی است که پیغمبر اکرم دلسوزترن برای اسلام و مسلمین از همه افراد و امت. پیغمبر اکرم راه را مشخص کردند. ایشون فرمودن اینی تارکون فیکم و ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. از کتاب عطرت متابعت بکنید. این حدیثی است که احدی نمیتواند در سندش مناقشه کند. خلق نشده است، از مادرش به دنیا نیامده است هنوز، کسی این حدیث را رد کند سندن؟ دلالتش هم واضحه، خود پیغمبر اکرم مشخص کردن راه را. بنابراین ما مشکلی نداریم و حوزه علمیه هم بر همین جهت تأسیس شده که مطالب در اینجا گفته شود، تحقیق شود، بررسی شود، هیچ نگرانی هم ندارد. قبل از ورود در بحث، روایاتی را در باب امامت و امام می‌خوانم. این روایت را فقط از کافی نقل می‌کنم. و همه روایات را هم نمی‌خونم، چند روایت را از باب نمونه عرض می‌کنم که به قول مرحوم جدم رحمت الله علیه، ایشون می‌فرمودند وقتی روایت را انسان می‌خواند، چون کلام معصوم هست، انشراح صدر پیدا می‌کند، نورانیت پیدا می‌کند و به برکت کلام ائمه علیهم السلام انسان میتواند به بعضی از امور برسد و کمک میکند خوندن روایت، که به قول ایشون و به تعبیرشون میگفتن که اگر روایت بخوانیم عقلمون به جایی میرسد، به تعبیر ایشون. این کتاب کافی است. کتاب الحجه، باب الاغترار الى الحجه. همه روایت رو نمیخونم. روایت از امام صادق علیه السلام است. انا لما اثبتنا، چون ما ثابت کردیم و معتقد شدیم، ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا، هیچ بین ما و خداوند متعال نسبتی وجود نداره، بین ما و خداوند متعال عین التراب و عین رب الارباب. پس بنابراین خداوند متعالی که خالق است، صانع است، متعالیا عنا و عن جمیع ما خلق، و کان ذالک صانع حکیما، مقتضای حکمت خداوند متعال اقتضا می کند که رسولی فی ما بین خودش و بین خلقش وجود داشته باشند. حالا می خونم، حکیما متعالیا لم یجز ان یشاهده خلقه ولا یلامسوه فیباشرهم فیباشرهم ویباشروه ویحاجهم ویحاجوه، چون این چنین است، ثبت ان له سفراء فی خلقه یعبرون عنه الى خلقه و عباده. این سفرائی که بین خداوند متعال هستند و بین خلائق، اولا منصوبن از قبل خود خدا. اینها کارشون چیه؟ اینها کارشون این است که او را معرفی میکنن و خواسته های او را به مردم ابلاغ میکنن و مردم را به سوی او هدایت میکنن و یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم، اون چه که خیر و صلاح ماست، که عقول ما خیلی از اوقات قاصر است از تشخیص خیر و صلاحمون، باید رسول به ما معرفی کنن اون چه خیر و صلاح ماست و ما بهی بقاؤهم اون چه که باعث بقاء ماست و فی ترکیهی فناؤهم فثبت الامرون و الناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه. پس باید باشن کسانی که امر و نهی کنند و اون چه که خدا خواسته و اون چرا که گفته نباید باشد اینها را به مردم اعلام میکنند و المعبرون عنه جل و عز و هم الانبیاء. این رسول این واسطه ها الانبیاء هستند و صفوته من خلقه اینا کسانی هستند که خدا اینها را از خلائقش انتخاب کرده اختیار کرده حکما هستند مؤدبن به ادب الهی مبعوث هستند به آداب و به حکم و هم الانبیاء و صفوته من خلقه حکما و مؤدبین بالحکمه مبعوثین بها غیر مشارکین للناس. انبیا با این که مثل ما هستن بشرن اما با ما فرق دارن غیر مشارکین للناس به رغم اون که در خلق و ترکیب مثل ما هستن فی شیء من احوالهم. انبیا مؤیدن من عند الحکیم العلیم بالحکمه ثم ثبت ذالک ثم بعد از انبیا ثبت ذالک فی کل دهر و زمان مما اتت به الرسول والانبیاء من الدلائل والبراهین لکی لا تخلو ارض الله من حجت یکون معه علم یدل على صدق مقالته و جواز عدالته. در هر زمانی حجتی باید وجود داشته باشه که همون مسئولیت نبی و نبوت را این حجت که امام علیه السلام باشد بر عهده دارد و تمام فضائل و مناقب و حالات و مقامات انبیا را باید داشته باشد این امام کما اینکه خواهیم خوند به تفصیل انشاءالله تعالی. این یک روایت. روایت دیگر که انتخاب میخوام بکنم ان الارض، این روایات بحث سندی نداره، البته خیلی هاش معتبر سندن ولیکن اینها یک حقائقی هستند که بحث سندی نداره. ان الارض لا تخلو الا وفيها امام كيما ان زاد المؤمنون شيئا ردهم. اگر مؤمنین چیزی بر شریعت اضافه کردند تند روی کردند برشون گردونه و این نقصو شیئن اتمهو لهم. این نقش امام است در جامعه. ما زالت الارضو الا ولله فیها الحجه يعرف الحلال والحرام ويدعو الناس الى سبيل الله. هیچگاه ائمه ما مردم را به سوی خودشون در مقابل خداوند متعال دعوت نکردن، همیشه الى سبيل الله دعوت کردن. باز ان الله لم يدع الارض بغير عالم ولولا ذلك لم يعرف الحق من الباطل. این باز یکی از آثار وجود امام است که وجود امام ممیز بین حق و باطل است، فاصله بین حق و باطل است. اصل وجود امام، قول امام، فعل امام فاصله بین حق و باطل است. و الا اگر امام نباشد حق و باطل خلط میشه و امر مشتبه میشه بر مردم. ان الله اجل و اعظم من ان يترك الارض بغير امام عادل. اصلا شأن خداوند متعال این نیست، اصلا سزاوار نیست، مناسبت ندارد با خداوند متعال اینکه زمین را بدون حجت باقی بگذارد. یک آن نمی شود. روایت دیگر، لا یکون العبد مؤمنن حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه ويرد إليه ويسلم له. إيمان يعني معرفة باري تعالى، معرفة رسول الله، معرفة أئمة، معرفت امام زمان و تسلیم بودن در برابر او، یعنی اطاعت محض، یعنی اقتداء مطلق. یک روایت هم از امام رضا سلام الله علیه هست در وصف امام و امامت، که اون روایت روایت مفصلی است که قسمتش رو بنده میخونم که بعدم نگاه میکنید. که امام رضا علیه السلام فرمودن که ان الله عز وجل لم يقبض نبیه حتى اكمل له الدين وانزل عليه القران فيه تبيان كل شيء. تا میرسد به اینجا که میفرماید امام علیه الصلاه و السلام ان الامامه اجل قدرا واعظم شانا واعلى مكانا و امنع جانبا و ابعد غورا من ان یبلغ الناس بعقولهم او ینالوها بآرائهم او یقیموا اماما باختیارهم. نسب امام به ید الله است. خواهیم خوند ان الامامه هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء. إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين. إن الإمامة زمام الدين والنظام المسلمين. امامت نظام مسلمین است، که امامت میتواند محور باشد برای وحدت مسلمین. إن الإمامة زمام الدين والنظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. وعبارات دیگری که هست. الامام يحل حلال الله و يحرم حرام الله و يقيم حدود الله و يذب عن دين الله، همش خداست، همش الله. و يدعو الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. الامام كالشمس الطالعة، الامام البدر المنير، تا آخر. این امام است و امامت بر حسب روایات ما که بخشی از روایات را خونده. المقصد الخامس فی الامامه، امامت در لغت یعنی چه؟ نگاه بکنید به کتب لغویه، واژه امامت از اما یا امو، اما یا امو امامتن، در لغت میگن الامامو المؤتمو به. امام کیه؟ اون کسی که ما به او اقتدا میکنیم. الامامو الذي يقتدى به، امام كل شيء، دقت کنید، امام كل شيء قيمه والمصلح له. اینا عبارات کتب لغت و از کتب لغت خود عامه دارم نقل میکنم، نه از کتب لغت خودمون، که در لغت هم باز به اونا مراجعه کنیم که بحثی دیگه باقی نمانه. الامام الذي يقتدى به جمعه ائمه، امام كل شيء قيمه. میدونید قیم یعنی چه؟ قیم به کسی میگن که تمام هستی شخصی منوط به وجود اوست. قیم که از اسماء باری تعالی القیوم. دیدید در فقه وقتی کسی از دنیا می رود و اولاد صغاری از خودش باقی گذاشته، برای این صغار حاکم شرع قیم معین میکنه، نصب میکنه. یعنی چه؟ یعنی اینا صغیرن، باید یه سرپرستی داشته باشن که شؤون اینها را اون سرپرست نظارت کنه، رعایت کنه، سرپرستی کنه تا اینها به رشدشون برسن. این قیم. پس امام قیم امت است. این لغت خودشونه، لسان العربه. نگاه بکنید این عباراتشونو بنده نقل میکنم. الامامو اون کسی است که مردم به او اعتمام میکنن. اعتمام یعنی اقتدا کردن، پیروی کردن. اما القومه و اما بهم تقدمهم. امام همیشه مقدمه، مأموم متأخر از امامه، مأموم تابع امامه، مأموم مطیع امامه، مأموم مقتدی به امامه. وقت میگن فلانون امام القوم، معناه هو المتقدم لهم و یکون الامام رئیسا و یکون الامام الطریق الواضح. اینا کتب لغت لسان العربی نگاه بکنید. پس این امامت به معنای لغوی در مفهوم و در کتب، عرض کنم که لغت، لغتن و عرفن، این امامت است. امامت از مفاهیمی است که دو جهت داره.
اگر یکی از این دو جهت مفقود بشه این مفهوم تحقق پیدا نمی کنه. در فلسفه خوندید که ما یک مفاهیمی داریم، اموری داریم، به اینا میگن امور ذات اضافه. مثلا میگن اگر کسی گفت من دوست دارم، سوال میشه چه چیزی را دوست داری؟ طرف لازم داره، حب محبوب لازم داره، بغض مبغوض لازم داره. اون وقت امامت اینطوره، امامت امام لازم داره و مأموم. پس امامی باید باشد، مأمومی باید باشد تا این مفهوم تحقق پیدا بکنه. امامت بر دو قسمه، یک امامت صغرا داریم، یک امامت کبرا داریم. امامت صغرا چیه؟ میگن فلانی امام فلان مسجد است. آقا تشریف میارن، در محراب میایستن، مردم به او اقتدا میکنن، اگر ایستاد میایستن، رکوع کرد رکوع میکنن، سجود کرد میرن به سجده، به دنبال او دوباره برگشت قیام کرد اقتدا میکنن. این امام است. امام داریم، امام مطلق نه مقید. فلانی امام فلان مسجد است، این امام مقید شد. امامتی که ما بحث میکنیم امامت مطلقه است، یعنی مقتدای لا بشرط، مقتدای من جمیع الجهات، مقتدایی که تمام افعال و اقوال و حرکات و سکنات او برای ما حجت است. اصول دینمون را از او باید بگیریم، فروع دینمون را از او باید بگیریم، اخلاق و سنن و آداب را از او باید بگیریم، قرآن را از او باید بگیریم و تمام اون چی که برای دنیامون و آخرتمون، دینمون و دنیامون، معاشمون و معادمون، تمام اون چه که نیاز داریم قائم است به وجود امام. او قیم ماست. ان الله اجل و اعظم من ان یترک الارض بلا امام. نمی شود و الا نقض غرض لازم میاد که مرحوم خواجه اشاره کردن تحصیلا للغرض که خواهم بیان کرد به حول الله و قوته. این بود معنای امامت لغتا و عرفا تا اینجا. و اما امامت اصطلاحا انشاءالله فردا عرض میکنم و وارد شرح عبارت خواجه خواهم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.